أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان حرمت کذب چند نکته مطرح بود. یکی این که آیا کذب مطلقا جزء کبائر است یا نه. طرح این نکته مبتنی است بر آن که ما معصیت صغیره و کبیره داشته باشیم. اگر همه معاصی کبیره باشند این نزاع وجهی ندارد. ممکن است از برخی از آیات استفاده بشود که گناهان دو قسم است، نظیر این تشتن و کبائر ما تنهون ان نکفر انکم سیئاتکم. گرچه از سیئات به عنوان صغائر یاد نشد ولی به قرینه تقابل که قاطع شرکت است در قبال کبائر صغائر قرار می گیرند. معلوم شد منظور از این سیئات صغیر است. یا لممی که در بعضی از ادله استثنا شده است الا لمم، اون لمم هم گناهان صغیر است. بنابراین از برخی از آیات استفاده می شود که گناه منقسم است به کبیر و صغیر. لکن اون چه از این آیات استفاده می شود فقط یه اثر کلامی است نه بحث فقهی. یعنی گناهان از نظر شدت و ضعف عذاب فرق می کنند، نه اینکه از نظر بحث فقهی برخی از گناهان مزیل عدالت باشند بعضی از گناهان مزیل عدالت نباشند با عدالت جمع بشوند تا گفته بشود که اثر فقهی گناه صغیر و کبیر این است که گناه بزرگ باعث زوال عدالت است. گناه صغیر باعث زوال عدالت نیست مگر اینکه اصرار بشود که خود اصرار بر گناه صغیر کبیر است. اثبات اثر فقهی با این آیات آسان نیست. برابری یه اثر کلامی دارد. این اثر کلامی هم چیزی معقول و مقبول است. همه گناهان در دوزخ یکسان اثر درباره دوزخ یکسان اثر ندارد. خب شرک بالله العظیم ذنبی است اعظم ذنوب و اثر دوزخیش خب بیش از گناهان دیگر است و همچنین گناهان دیگر که نزدیک شرکند. پس از این که در جهت کلامی گناهان بعضی صغیرن بعضی اصغر بعضی کبیرن بعضی اکبر حرفی نیست ولی اثر فقهی ندارد. اگر چنون که ما از آیات نتوانستیم اثر فقهی ذنوب صغیر و کبیر استفاده بکنیم، ظاهر این گناهان هر گناهی بالاخره کبیر است و مزاحم با عدل است و امثال ذلك. و طرح این بحث که آیا کذب جزء گناهان صغیر است یا جزء گناهان کبیره و چی ندارد، گذشته از این که از مرحوم صدوق نقل شده، مرحوم امین الاسلام هم از اصحاب ما رضوان الله علیهم اجمعین نقل کردن که جملگی برانن که تمام گناهان کبیرن و اگر بخشی به صغر متصف می شود اون صغر نسبی است نه نفسی. هر ذنبی فی نفسهی کبیر است منتها بالقیاس الى ما هو اکبر می شود صغیر. باید گناهان را به کبیر و اکبر تقسیم کرد نه صغیر و کبیر. هر گناهی کبیر است. لکن روایاتی که در باب کذب آمده دو طایف است. بعضی از اونها کذب را بالقول المطلق تحریم میکند و یکی از اون پنج راهی که برای اثبات کبیر بودن کافی است این راه ها را طی میکند و ثابت میکند به اینکه بر کذب عذاب علیم عذاب مترتب است. طایفه دیگر آیه روایاتی بودند که دلالت میکردند به اینکه برخی از کذب ها جزء کبائرند، نظیر اون روایاتی که درباره کذب علی الله و علی رسول صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده است که این من الکبائر است. در پاسخ به استدلال به این طایفه دو تا جواب گفته شد. یکی این که اولا دلالت اینها تام نیست که اینها در مقام تهدید باشن و دلالت بکنن بر اینکه بعضی از کذب ها جزء کبائر است بعضی از جزء کبائر نیست، مفهوم ندارن. و ثانیاً باید هم اگر هم تنافی باشد تنافی اجمالی با اون روایات دیگر اینا از باب اطلاق و تقیید نیست چون مثبتینن در حقیقت تنافی ندارن، هم میشن بر درجات زن و شدت و ضعف ذنوب. اون چه که دلالت میکند که اون طایفه که دلالت میکند بر این که کذب علی الله و علی رسول صلی الله علیه و سلم در کبائر است، یعنی شدت زن بودن او بیشتر است. و اون طایف از روایات که دلالت مثلا مفهوم از مفهوم اونها استفاده میشود که اینها مثل زن به کذب علی الله جز کبائر نیستند، یعنی به اون شدت نیستند در همین حد. پس این دو جواب داده شد. منتها در برخی از این ادله روایات آمده است که شما از گناه کوچک و بزرگ بپرهیزید. اتقوا الزن فی الصغیر و الکبیر. خود این روایت دلالت ندارد بر اینکه زن صغیر و کبیر دارد، تمام در امور کوچک و بزرگ از دروغ بپرهیزید. شاید این صغر و کبر مال خود کذب نباشد، مال اون مخبر و انه باشد. گاهی انسان یه خبر دروغ میگوید، میگوید که زید آمده. گاهی میگوید که نه، فرون لشکر آمده، فرون اردو آمده. که این مخبر انه یا کوچک است یا بزرگ یا کم است یا زیاد. گاهی میگوید که مثلا زید وارد شهر شده، گاهی میگوید که مثلا رئیس فرون مؤسسه وارد شهر شده یا رئیس یک کشور وارد شهر شده، که به لحاظ اون مخبر ان صغر و کبر دارد و مانند اون، نه خود کذب فی نفس صغیر و کبیر باشد. بله، حالا این روایت رو ملاحظه فرمود میخونیم تا ببینیم که قابل این توجیه هست یا نه. روایتی که به اون روایت شاید بتوان استدلال کرد بر این که کذب متصف می شود به صغر و کبر این است: باب 140 از ابواب احکام معاشرت که در کتاب حج است، یعنی وسائل جلد 12 صفحه 250. اونجا تعبیر به کذب صغیر و کذب کبیر آمده است. روایتی که مرحوم کلیلی عن عدت من اصحابنا احمد ابن محمد ابن خالد عن اسماعیل ابن مهران عن سیف ابن امیره عن من حدثه که مرسلم است عن ابی جعفر علیه السلام قال کان علی ابن حسین علیه السلام یقول لولده اتقوا الکذب الصغیر منه والکبیر. خب کذب کوچک و کذب بزرگ، اما وصفی که برای کذب هست یا حکمی که برای کذب هست به عنوان عصیان، آیا عصیان هم صغیر و کبیر است یا نه این خبر کوچک و خبر بزرگ؟ کذب یه خبر خاص است، صغر و کبر کذب هم به لحاظ اون مخبر ان هست. یه وقت است که نظیر آیه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم یا نظیر الا اللمم که ظهور دارد خود عصیان یا کبیر است یا لمم، یه وقت است که نه، میفرماد از کذب صغیر و کذب کبیر در جد و در هزل بپرهیزید. کذب صغیر یعنی کذبی که معصیتش صغیر است، یعنی یه خبر کوچک، خبر کوچک دروغ و خبر کوچک راست، از همین آفردید. نه درباره خبرهای غیر مهم نظیر ورود یه شخص عادی به شهر دروغ بگید، نه نظیر ورود یک سپاه و لشکر و اردو که خبر بزرگ است دروغ بگید، یا خبر رئیس یک کشور به شهر دروغ بگید. کذب که یک خبر خاص است، این یا صغیر است یا کبیر، نه عصیان او یا صغیر است یا کبیر، که خبر کوچک دروغش کوچک باشد و خبر بزرگ دروغش بزرگ باشد، این که دلالت ندارد که. مگر سرقت مال کم معصیت صغیر است؟ به ما میفرمان به این که اتقوا سرقت از صغیر ول کبیر. خب بگی وقت انسان یه خودکار کسی دزدی میکند، یه وقت از یه فرش دزدی میکنه، خب اون که خودکار دزدید معصیت صغیره کرد یا خودکار کوچیک است. کسی که خودکار سرقت کرد معصیت کبیره کرد، فرق نمی کند که اگر چنون که به چند ربع دینار رسید، یه وقت هستی با یه ربع دینار سرقت می کند که دستش قطع می شود، یه وقتی دنانیر فراوانی قطع می کند، در هر دو حال سرقت است. حالا کسی بگوید من ربع دینار سرقت کردم و فرون شخص یک بانکی را دست برد کرد و دنانیر فراوانی را گرفته، او معصیت کبیر است و معصیت صغیر این چنین نیست. پس سرقت صغیر، مسروق اون مال کم و زیاد دارد، ولی سرقت معصیت کبیر است در هر جا. کذبم به شرح ایزد، اون مخبرهن گاهی کم است، گاهی زیاد، گاهی صغیر است، گاهی کبیر. گاهی میگوید زید وارد شهر شد، گاهی میگوید اردو وارد شهر شد، یا یک لشکری وارد شهر شد. در گزارش های جبهه هم همینطور است، گاهی میگوید یه نفر نفوذی آمد تو این محدوده، یه وقتی میگن لشکر فلون کشور وارد این محدوده شد. خب اون مخبرهن گاهی کم است، گاهی زیاد، گاهی صغیر است، گاهی کبیر. ولی کذب اسیانش یکسان است، نظیر سرقتی که مثال زده شد. حالا حضرت که میفرماید از کذب صغیر و کذب کبیر بپرهیزید، یعنی اون کذبی که معصیتش صغیر است و اون کذبی که معصیتش کبیر است از هر دو بپرهیزید، یا نه از کذب که خبر دروغ است چه در دروغای کوچک چه دروغای بزرگ بپرهیزید. این دلالت نداره با اینکه معصیتش صغیر است. اینی که برام شیخ رضوان الله علیه و مانند ایشون فرموده که نه، از روایت سیف ابن عمیره برمی آید که کذب معصیت دو قسم است، که بعضی از کذب ها معصیت صغیر است، این هرگز استدلال نمی شود. همین توصیه را در باره سرقت می کردن، می گفتن از مال مردم بپرهیزید، از خیانتی در بیت المال بپرهیزید، قل و کثره. دیگه دلالت ندارد برای اینکه خیانت بیت المال دو قسم است، یک قسمش قلیل است، یک قسمش کثیر. خیانت معصیت کبیر است. و اگر شرایط سرقت جمع شده است، دست دزد قطع می شود ولو ربع دینار باشد. خب او که دنانیر رو آلاف الوف را به سرقت برده است، با کسی که ربع دینار سرقت کرده است، که هر دو در معصیت کبیره صحیحند. پس اگر مشابه این تعبیر درباره سرقت و خیانت در اموال بیت المال و مانند عام آمده است، این ناظر به آن است که اون مال مسروق یا کم است یا زیاد، نه سرقت یا معصیت صغیر است یا معصیت کبیره. پس این روایت دلالت ندارد بر اینکه عصیان دو قسم است. اتقوا الکذب بس صغیر منه و الکبیر فی کل جد و حذر. بحث دیگر درباره حذر است که آیا هزل کز بردار است یا نه، که اون علاهده باز ذکر میشه. فان الرجل اذا كذب في الصغير اجترع على الكبير. اونگاه اما علمتم ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ما يزال العبد يصدق حتى يكتبه الله صدیقا و ما يزال العبد يكذب حتى يكتبه الله كذابا، که این بحثا در نوبت دیروز خونده شد. یعنی در خبرهای مهم دروغ میگه، یعنی درباره خبرهای مهم هم دروغ میگه. یعنی وقتی کسی عادت کرده که مثلا در آمدن زید و عمرو که افراد عادی یک مملکتن دروغ بگه، درباره رفت و آمد سران کشور هم حاضر است دروغ بگه، این میشه صغیر و کبیر، نه معصیتش صغیر است یا معصیتش کبیره. در روایتی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسنادهی از ابی ذر نقل کرد، گرچه این رو هم باز بعضی تضعیف کردن که سندن ضعیف است، این است که وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در وصیتش به ابی ذر رضوان الله علیه فرمود یا ابا ذر، من ملک ما بین فخذیه و ما بین لحیه دخل الجنه. ای کسی مواظب غریزش بود و مواظب دوانش بود وارد بهش می شود. عبازه عرض کرد قلتو و ایلال نو آخذو به ما تنتقو بهی السنتونا، آیا ما با این حرفایی که میزنیم مؤاخذه میشویم در قیامت؟ فقال علیه السلام و هل یکب بناس علا من آخرهم فی النار الا حسائدو السنتهم، مگر جز این است که عده‌ای به رو به جهنم میروند برای اینکه دروهای زبانشون اونا را به جهنم میبرد؟ محسود، حساد، یوم حساد یعنی وقتی که این مزرعه رو درو میکنن، چون از دنیا مزرعه آخرت است، اون روز روز درو کردن فرا میرسد. محسود یعنی درو شده، آتو حقه یوم الحساد ده یعنی یومی که درو میکنید حق مستمندان رو بدید. انسان هرچی میگوید دارد کشاورزی میکند و در قیامت محصول این کشاورزی را درو میکند و بهره برداری میکند. اون درو شده یعنی اساره اون چرا که کشت باعث ورود این شخص است به جهنم علی وجه. و هل یکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حسائد السنتهم انک لا تزال سالما ما سکت. انسان مؤمن مادامی که حرف نمیزند نشسته است، مرتب بر او ثواب می‌نویسند، برای اینکه گوهر ایمان را حفظ کرده. این ایمانی که دارد، این اعتقادی که دارد، اون فضائل نفسانی که فراهم کرده است، او رو لحظه به لحظه حفظ کرد دیگر. همون طوری که تحصیلش عبادت است، حفظش هم عبادت است. یه مؤمن که یک جا ساکت نشسته است، فرشتگانی که ان علیکم لحافظین کراما کاتبین مرتب به عنایت الهی درباره او ثواب می نویسن، گرچه ذکر نمی گوید اما مشغول نگهداری اون گوهر ایمان است، برای حفظ اون گوهر ثواب می نویسن. اما همین که شروع کرد به حرف زدن، این حرف زدنش یا مطابق با اون گوهر ایمان است، ثوابی همچه آدمی مضاعف است، هم برای نگهداری اون گوهر نهادینه شده ثواب می نویسن، هم برای این کلمات حقی که گفت و می گوید. اما اگر خدای ناکرده این مخالف با اونها بود، شروع میکنن به نوشتن گناه. انک لا تزال سالما ما سکت فاذا تکلمت کتب لک او علیک. وقتی شروع به حرف زدن کردی، اگر این حرف حق بود که لکه به سود تو نوشته می شود، و اگر باطل بود که علیه تو نوشته می شود. یا ابا ذر ان الرجل لیتکلم بالکلمه من رضوان الله عز وجل فیکتب له بها رضوانه یوم القیامه. گاهی انسان سخنی می گوید که رضای خدا در اوست، پاداشی که برای او هست این است که در قیامت مقام رضوان بار می‌یابد. و این در رجل لیتکلم بالکلمه فی المجلس لیزهکهم بها. گاه انسان یه حرفی در جلسه می‌زند تا دیگران را بخنداند، اونگاه فیهوا فی جهنم ما بین السماء والارض، یا یهوی فیهوی هوی می‌کند، هاوی یعنی ساقط و حالک، هوی دارد در جهنم، از بالا پرس می شود به پایین. خب در بیان نورانی هست امی سلام الله علیه که در نهج البلاغه نامی برای پسرشون نوشتن، فرمودن پسر مبادا کاری بکنی در مجلس که تو حرف بزنی دیگران بخندن. خب حیف انسان نیست که وسیله ذهن دیگری فراهم بشود که تو کاری بکنی که دیگران بخندن، این از عظمت تو میگهد. مبادا این کار، و اگر یه وقتی کار رو کرد، مثلا حالا دروغی، تهمتی، غیبتی، چیزی گفت که دیگران بخندن، یه همچه سقوطی معاذالله او رو تعقیب میکند. یا عبازر ویلون للذی یحدثو فیکذبو لیضحک به القوم ویلون له ویلون له ویلون له. فرمود یا عبازر وای به حال کسی که در مجلس بخواهد به صورت یک دلغک در بیاد حرف بزنه که دیگران بخندن، اونم دروغ. اونم دروغ. اونی که وجود مبارکه هست تعمید در نهج البلاغه نامی است که به پسرش نوشت، اون راجب کذب نیست. فهمو تو حالا طوری باشی که وسیله خنده دیگران باشی، ها حیف عظمت انسان نیست؟ این درباره کذب است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ابی ذر فرماید، فرمود ویل للذی یحدث فیکذب لیزهک به القوم، ویلون له ویلون له ویلون له، یا ابا ذر من صمت نجا، کسی که ساکت مون نجات پیدا شد، فعلیکه به صمت، به سکوت. که این بزرگان میگن یکی از بهترین اذکار ذکر سکوت است. ذکر تنها نیست که انسان این اذکار را، این الفاظ بر زبان جاری کند، اون که به جا ساکت است اون فی ذکر الله است. اینکه دارد اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، هر دو ذاکرن، اما اون خواننده و قاری قرآن که مشغول تلاوت قرآن است که فی ذکر الله است، شنونده هم دارد فرمان خدا را اطاعت میکند که دارد استماع میکند و انصات میکند. و اگر ثواب ذکر سکوت بیشتر از ثواب ذکر کلام نباشد، کمتر نیست، هم دارد فرمان خدا را اطاعت میکنه. فستم او لهو و انستو، این ذکر و سکوت از بهترین از کار است. یا ابا ذر من صمت نجا فعلیکه به سمت، ولا تخرجن من فیکه کذبتون ابدا، مبادا از دهنت یه حرف دروغ در بیاد. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما توبه الرجل الذي يكذب متعمدا، عرض کردم حالا یک کسی خدای ناکرده عمدن دروغ گفت، توبه او چیست؟ قال صلى الله عليه وسلم الاستغفار و صلوات الخمس، نمازهای پنجگانه. این نمازهای پنجگانه آدم رو شستشو میدهد. بالاخره شما تو بحث های صلات مستحضرید که در هیچ جای قرآن ندارد که شما نماز بخوانید، همش سخن از اقامه نماز است. این کتابی که از جهت معارف معجزه است، از جهت الفاظ هم معجزه است. اگر دین ادعا او این است که صلات عمود دین است، باید برابر ادعای خودش حرف بزند. اگر فرمود از صلات و عمود و دین، هر جا سخن از نماز است باید بگوید اقامه کن، نه بخون، مگر ستون خوندنی است. ستون رو اقامه میکنن، نگه میدارن، به پا میدارن. اگر در یه آیه گفته بود که نماز بخوانی، جای سوال بود که نماز که خوندنی نیست. اگر عمود است، این عمود رو اقامه میکنن، به پا میدارن. همه جای قرآن یک جور حرف زد، برای اینکه با اون عمود دین بسازد. اگر فرمود صلات عمود دین است، این قبلت قبل ما سواها، برابر با عمود حرف میزنن. لذا همه همیشه یا اقیم الصلات است یا اقیم الصلات است به مانند آن. همون این ستون رو نگه بدارید. و در نهج البلاغه این سخن رو از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکند که مرتب پیغمبر میفرمود که این نماز یک همه است. همه با های جیمی یعنی چشمه، یه چشمه زلالیست دمه در آدم، مثل این که انسان از این چشمه لوله کشی کرده، دوش درست کرده، شبان روز پنج بار دوش میگیره. فرمود پیغمبر صلی الله علیه وسلم، فرمود صلات مثل حمه است، یعنی چشمه زلال است که به باب احد کن دم در شماست. به شخصی که پنج بار نماز میخواند، پنج بار در این آب زلال خودشو میشوید. و چقدر خدا اینا کرده باید آلوده باشد که نمازها نتواند تطهیرش بکند. و چقدر سقف منهدمی باشد که این نمازها پشت سر هم این ستونها نتونه او رو نگه بداره. از اینکه گاه انسان سقوط میکند معلوم شه خیلی از جا در رفته است که این همه ستونها زیر او نمیتونه نگرش بداره یا ستون درست نکرده بالاخره. خب فرمود به این که کفاره توبه کذب همون اون استغفار عمدی، استغفار و نمازهای پنجگان است. منتها در جریان وعده‌ای که در بحثی دیروز خوندیم، روایت سوم باب 140 بود که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرد، اون تلعیه بحث بعدی است. چوکار این انشاءالله ملاحظه فرمید، اون روایت سومی که خونده بودیم این بود که وجود بارک استعمیر فهم ملا یسله من الکذب جد ولا حذر ولا ان یعد احدکم سبیه ثم لا یفی به ان الکذب یهدی الی الفجور و الفجور یهدی الی النار و ما یزالو احدکم یکذب حتی یقال کذب فجر. فرمود به این که نه کذب جدی مصلحت هست نه کذب حذر، و این که هیچ هم مصلحت نیست کسی به فرزندانش رو سبیه خودش رو وعده بده و وفا نکنه. خب این تلیعه ورود بحث بعدی است که وعده که کذب بردار نیست چون از سنخ انشاست. این روایت ظهور در حرمت دارد برای این که فرمود به فجور منتهی میشه، گرچه بعضی نقد کردین که خود کذب چون زمینه فجور است پس خودش جز فجور نیست، لکن این تعبیرها برای اون نیست که خود کذب ممنوع نیست و محرم نیست، بلکه برای آن است که کذب کلید بسیار از مفاسد و خبائث بعدی است، نه اینکه خودش خبیث و مفسد نیست و مفسده ندارد. بحث بعدی این است که آیا وعده دروغ بردار است یا نه، که در تلیعه بحث از در نظم منطقی این بود که اول وقتی یادم وارد بحث کذب می شود بحث بود که الکذب ما هو به که موضوع مشخص بشود بعد وارد حکم. در بسیار از مسائل مرحوم شیخ این رو رعایت نکرد، یکم اینجاست که مسئله این که کذب در وعده و نیست در انشاییات نیست این رو در اثناء بحث کذب کرده، در حالی که نظم منطقی ایجاب بکند وقتی آدم وارد بحث شد اول اون موضوع رو تحریر و تحلیل بکنه بعد اقرو کذب چیست و حکمش چیست، اقوال مسئله چیست، آراء مسئله چیست، ادله مسئله چیست. این باید در اول ذکر میشد و نشد، ولی ایشون در اثناء بحث کذب رو در انشاییات طرح میکنن که آیا راه دارد یا نه. ظاهر این حدیثی که مرحوم صدوق از وجود مبارک است امیر سلام را نقل کردن این است که کذب در وعده راه ندارد، یعنی صحیح نیست، باری که وعده انشاییات است. حالا چون وعده انشاست و کذب در خبر هست به اینها دو سنخ مقابل همان، چگونه حضرت حکم خبر را به انشا داد؟ یکی دو توجیه میکنند. توجیه اول این است که در از جهت حکم این وعده که انشاست مثل اون اخبار است، همون طوری که کذب در خبر هست به دروغ، اگر کسی در وعده هم خلف وعده کرده است معصیت کرده است. از جهت حرمت این کار امر انشایی مثل اون امر اخباری است، چون در حکم شبیه و شریک همان کنار هم ذکر شدن. توجیه دیگر اون است که در بسیاری از این وعده ها خبر نهفته است، این گونه از انشاییات مستلزم بعضی از اخبارند که اگر کذب راه پیدا کرده است رو متن انشا نیست، رو حاشیه انشای گزارش خبری هست که متوجه اون است. حالا ببینیم این دو سفارش تام است یا نه. الحمدلله.